بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه. معترضی اعتراض کرد و ادعا کرد که تمایز علوم باید به توسط محمولات باشه. این مطلب رو ابتداءً به عنوان یک احتمال مساوی با احتمال ما گفت و بعد هم با بیانی احتمال خودش را بر احتمال ما ترجیح داد. یعنی در لایقال دو مطلب ذکر شد. مطلب اول این بود که اختلاف علوم به اختلاف مسائل است و مسائل دو رکن دارند، یکی موضوع یکی محمول. بنابراین اختلافی که از ناحیه مسائل میاد میتونه از ناحیه موضوعات باشه و میتونه از ناحیه مسائل باشه، میتونه از ناحیه محمولات باشه. چرا شما ادعا کردید که اختلاف علوم به اختلاف موضوعات و به اختلاف محمولات نیست، در حالی که محمولات در این امر با موضوعات مساوی هست؟ بعدم ادعای دومشو مطرح کرد که ادعای دومشو فعلا کاری نداریم. حالا میخوام وارد جواب از ادعای اول بشیم. از ادعای اول ایشون دو تا جواب ذکر میکنیم. سلام علیکم. جواب اول اینه که اگر ما بخواهیم به محمولات مسائل توجه کنیم، یک علم به چند علم تقسیم میشه. نمیتونیم وحدت یک علم رو حفظ کنیم. وحدت موضوع باعث وحدت علم میشه، اما ما محمولاتمون رو نمیتونیم در یک جامعه جمع کنیم و واحد کنیم و بگیم علم واحده، چون که اعراض ذاتیهی که در مسائل ذکر میشوند گوناگونند. ما اگر بخواهیم اختلاف علوم رو به اختلاف محمولات بدونیم، لازمش اینه که هر علمی به چند علم تقسیم بشه، چون در هر علمی اعراض ذاتی مختلفی ما داریم و این اعراض ذاتیه رو نمیتونیم جمع کنیم که در یک جامعه وارد کنیم. موضوعهای مختلف در مسائل داریم، ولی موضوعها رو یه جا جمع میکنیم که اونجا میشه موضوع علم، اما محمولات رو نمیتونیم جمع کنیم. بنابراین محمولات متکثر میمونن. اگر امتیاز علوم به محمولات باشه، خب این امتیاز در خود مسائل علم هم هست، خود محمولات علم هم از هم ممتازن. پس هر علمی باید باز به چند علم تقسیم بشه. شاید در بعضی علوم به تعداد مسائل ما علم پیدا کنیم، به تعداد مسائل ما اعراض ذاتیه داشته باشیم یا محمولات. حالا اگر بخواد همه این محمولات عامل تمیز باشه، لازمش اینه که این تمیز در درون خود هر علمی هم بیاد و علم رو به چند علم تقسیم کنه. پس توجه کردید که عامل تمایز رو اگر موضوع قرار دادیم، چون موضوع هر علمی واحده، دیگه خود علم متمیز، خود علم چندتا نمیشه چون موضوعش واحده. وقت این علمی که واحده با علم دیگری که واحده تمایز پیدا میکنن از طریق موضوع. ولی اگر ما تمایز رو به محمولات قرار بدیم، میام درون خود هر علمی هم که توجه میکنیم، میبینیم محمولات مختلف داریم و تمایز بین این محمولات هست. و چون قرار شد که تمایز محمولات باعث تمایز علوم بشه و تعدد محمولات باعث تعدد علوم بشه، این محمولات علم واحد هم چون متعدده، باید علم واحد رو به علم متعدد تقسیم کنه. وقتی ضابطه مشخصی دیگه برای علوم نداریم، شاید بتونیم بگیم هر مسئله علم جداست، یا چند مسئله رو مثلا به کنار هم جمع کنیم بگیم علم جداست. به خصوص که ممکنه عوارض ذاتی بعدها کشف بشه که دیگران کشف نکردند، خب اونم باز یه علم جدیدی باید تشکیل بده. بالاخره ما نمیتونیم علم رو واحد کنیم اگر بخوام اتحاد و اختلاف رو به محمولات نسبت بدیم. البته اتحادی که نمیشه به محمولات نسبت داد. الان بحث معترضم این نبود که اتحاد رو به محمولات نسبت بدیم. بله اختلاف رو میگفت. گفت تمایز علوم رو به تمایز محمولات میگیرید. تمایز رو اگر ما به تمایز محمولات بگیریم، در خود علوم نظم و انضباط به هم میخوره و لازم میاد که هر علمی چندین علم باشه. این اشکال اولیست که ایشون میکنه. البته تتمه همین اشکال داره وقتی رسیدیم عرض میکنه. اشکال اولیست که بر بخش اول لایقال وارد میشه. بله جواب از لایقال. اما اشکال اول بر بخش اول لایقال درسته بگه میشه جواب اول لایقال. صفحه 57 رسیده بودیم، سطر 18 هم یعنی آخرین سطر. لعنا نقول، در جواب لایقال این چنین میگوییم، هین ازن یعنی در این هنگامی که محمولات بخواهند تمایز علوم رو به عهده بگیرند، لا ینضبط امر الاتحاد و الاختلاف، امر اتحاد و اختلاف منضبط نمیشه. اگر موضوع باشه، چون موضوع همه موضوعات مسائل رو جمع میکنه، میتواند اتحاد رو به عهده بگیرد و در هر علمی هم از علم دیگر، از موضوع علم دیگر تمایز پیدا کند و تعدد علوم رو هم به عهده داشته باشه. اما اگر بخوام بیام سراغ محمولات، اولا اتحاد رو نمیتونیم درست کنیم، ثانیا اگر اختلاف محمولات رو لحاظ کنیم، هر علمی هم خودش به چند علم تقسیم میشه. این و یکونو کل علم علومن، اینو اشکال جدا نمیگیریم، این رو تکمیل همین لاینزبت امرال اتحاد و الاختلاف و تفسیر این قرار میدیم. و یکونو کل علم علومن جمعه، هر علمی علوم کثیره میشه، جمعه یعنی کثیره، هر علمی علوم کثیره میشه، زیرا بدیهی است که هر علمی مشتمل است بر انواع کثیری از اعراض ذاتیه و قرار شد اعراض ذاتیه هر نوعش علمی درست کنه، پس لازم میاد که هر علمی به خاطر داشتن انواع مختلف از اعراض ذاتیه بشود انواع علوم و علوم متعدد. و این واضح البطلانه، چون دیگه لازمش همونطور که عرض کردم اینه که شاید بتونیم بگیم هر مسئله علمی است. علوم خیلی متکثر میشن و ارتباطشون به هم قطع میشه، ارتباط مسائل به هم دیگه قطع میشه و بسیاری از این تدوینایی که داریم به هم میخوره. خب این تتمه که برای اشکال اول داریم، ولقلت انما نشه، تتمه اشکال اولیست که بر بخش اول لایقال وارد کردیم، یعنی هنوز وارد اشکال دوم و جواب دوم نشدیم. تتمهش اینه که گاهی لفظی مشترکه و این اشتراک باعث مغالطه میشه، یا خودمون به غلط میفتیم بر اثر اشتراک یا دیگری رو به غلط وا میداریم. عوامل مغالطه گفتن 13 تاست که چند تاش لفظیه چند تاش معنویه. یکی از عوامل اشتراکه که میشه گفت تقریبا شایع ترین عامله، بیشترین عاملی که انسان رو به مغالطه وادار میکنه همین اشتراک لفظه. لفظی چون مشترکه آدم میخواد حکم این معنا رو بیان کنه، اشتباها میره سراغ حکم معنای دیگر، چون لفظ مشترکه هر دو معنا تو ذهن میاد، آدم تفکیک نمیکنه، حکم این معنا رو اشتباها به اون معنای دیگه میده و نتیجتا بحثی که تعقیب میکنه بحث اشتباهی در میاد، اصطلاحا میگن به مغالطه گرفتار شد. در این لایقالم به خاطر اشتراک شخص معترض گرفتار مغالطه شده، گفته که اولی که وارد بحث شد گفت اختلاف علوم به اختلاف مسائلشونه، این رو بحث کرد. بعد گفت چون مسائل دوتا روشن دارند، اختلاف مسائل به هر کدام از دروش که نسبت بدید ممکن است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن. میتونید بگید اختلاف از ناحیه اختلاف علوم به اختلاف مسائل، اختلاف مسائل از ناحیه موضوعات یا اختلاف مسائل از ناحیه محمولات، به هر کدام نسبت بدید اشکالی نداره. وقتی اختلاف مسائل از ناحیه موضوعات شد، اختلاف علوم هم از ناحیه موضوعات. اگر اختلاف مسائل از ناحیه محمولات شد، اختلاف علوم هم از ناحیه محمولات میشه. این حرفی بود که ایشون گفت. اول بحثی که وارد شد ادعا کرد که اختلاف علوم به اختلاف مسائل. ما میخوام همین ادعا رو خراب کنیم. همین که گفت اختلاف علوم به اختلاف مسائل و بعدم ادامه داد، ما همین ادعا رو میخوام خراب کنیم. میگیم که علم یعنی چی؟ علم دو معنا داره. یکی علم به معنای صناعت، علم کلام یعنی صناعت کلام، به تعبیر واضح تر یعنی این مسائل مدون در یک کتاب، این میشه علم. این یه معنا برای علم که علم یعنی مسائل مدونه. یکی هم یه معنای دیگری برای علم اینه که علم یعنی صورت حاصله. البته معنای سومی هم داریم به معنی ملکه که او توضیح داده میشه بعدا، اون حالا فعلا کارش نداریم. پس یه معنای برای علم داریم که عبارت هست از مسائل مدونه و معنای دوم عبارت هست از صورت حاصله. ما که میگیم تمایز علوم به تمایز موضوعاته و مسائل مطرح نمی کنیم، به خاطر اینی که علم رو به اصطلاح اول در نظر داریم، یعنی علم به معنای مسائل مدونه. وقت علم به معنای مسائل مدونه رو با علم به معنای مسائل مدونه دیگه که ملاحظه می کنیم، دیگه مسائل با هم مقایسه نمی شن، چون مسائل متعددند، نمیتونیم مقایسه کنیم. اون چه که مسائل رو جمع میکنه در خودش که موضوعه، با اون یکی دیگه که مسائل دیگر رو در خودش جمع کرده که موضوعه، با هم مقایسه میشن، وقت دیده میشه که تمایز بینشون هست. یعنی از اول ما سراغ مسائل نمیاییم، میریم سراغ چیزی که مسائل جمع کرده باشه، چون مسائل قابل مقایسه با هم نیستن. محمولاتشون از موضوع که بگذاریم، محمولاتشون قابل مقایسه نیستن. یکی مثلا در اعراب داره بحث میکنه، یکی داره در حرکت جسم بحث میکنه، اصلا اینجا چه ارتباطی به هم دارن که با هم مقایسه بشن؟ یا اگر هم مقایسه بشن، یک در هم ریختگی به وجود میاد که مسائل مختلف این، مسائل مختلف اون، مقایسه بسیار سنگین میشه. اما اگر ما بخوایم مسائل رو همه رو جمع کنیم که موضوعشون، موضوعاشون رو جمع کنیم توی موضوع علم، امر واحدی در این علم خواهیم داشت، امر واحدی هم در علم دیگر خواهیم داشت، اینا دو تا مقایسه میکنیم و از مشخص میشه. پس اگر مراد از علم صناعت باشد، که همین هم مراد ماست، بعدا هم تصریح میکنیم به اینکه مراد ما در اینجا همینه، مرادمون از علم همون صناعت، یعنی مسائل تدوین شده. اگر مراد این باشه، اصلا نباید بریم سراغ مسائل، نباید بگیم اختلاف علوم به مسائله، بلکه باید بگیم اختلاف علوم به موضوعاته. چون در مسائل مدونه همه مسائل مدونه با هم شدن یک علم، همه مسائل مدونه دیگر با هم شدن یک علم. وقتی این دو علم رو که با هم مقایسه میکنیم، سراغ مسائل دیگه نمیریم. بله، اگر مرادمون از علم معنای دوم باشه، علم یعنی صورت حاصله، خب حالا ما تو این کتابی که مسائل مثلا 100 تا مسئله توش تدوین شده، ما تو این کتاب بحث میکنیم و درسشون میخونیم، آخر سر 100 تا مسئله تو ذهنمون میاد. 100 تا مسئله یعنی 100 تا صورت، تو هر مسئله یه صورت علمی به ما میده و قراره که این صورت‌های حاصله هر کدومشون علم باشن. وقت شما حق دارید بگید مسائل از هم جدا، چون صورت‌ها از هم جدا، چون از هر کدوم از مسائل شما صورتی گرفتید. وقت در این علومی که ملاحظه میکنید، علم‌ها با هم مختلفن، یعنی صورت‌ها با هم مختلفن، چون هر کدوم از مسئله خاص گرفته شده. اینجا میتونید بگید علوم مختلفن چون مسائل مختلفن، چون شما صورت‌ها رو از این علوم گرفتید، از این مسائل گرفتید. علومتون یعنی این صورت. میگید این علوم مختلفه، چرا؟ چون منشأشون که اون مسائل مختلف. این درسته، ولی علوم به معنای تدوین شده، مجموعه مسائل تدوین شده مختلفن چون مسائلشون مختلف، این حرف درست نیست. اگر شما علم رو به معنای صورت حاصله بگیرید، اختلاف این صور به اختلاف مسائل هست، چون این صور از اون مسائل گرفته شدن. وقتی که اون مسائل مختلف باشن، این صور مختلف، پس اختلاف صور به اختلاف مسائل، اگر علوم به معنای این صور حاصله باشه. اما اگر علوم به معنای این مجموعه مسائل مدونه در این و مجموعه مسائل مدونه در اون باشه، اینجا دیگه نمیشه گفت اختلاف به مسائله. اینجا باید اختلاف رو به امر واحدی که بتواند عهده‌دار تمام مسائل باشه، یعنی مسائل جمع کنه، اختلاف رو باید به اون نسبت بدید و اون موضوعه. پس شما که رفتید سراغ محمولات و سراغ مسائل و گفتید اختلاف علوم به اختلاف مسائل، تو ذهنتون اون علوم به معنای صور آمده، در حالی که ما در بحثمون علوم به معنای مجموعه مسائل مدونه بود. پس این اشتراک لفظی که در علم داشتیم شما رو به اشتباه انداخت، شما رو سوق داد به اینکه سراغ مسائل برید و از اون بحث اصلی ما جداتون کرد. بحث اصلی ما در علومی بود که به معنای مسائل مدونه باشه. بعد ایشون علاوه می‌فرماد، علاوه بر این که حالا شما گرفتار غلط شدید، اگر بخواهید همین علومی که در ذهنتون آمده مورد بحث قرار بدید، یعنی بگید این صور رو میخوام ببینم اختلافشون به چیه، اگر اینو بخواد مورد بحث قرار بدید، هر مسئله‌ای میشود علمی، نه اون که گروهی از مسائل بشون علمی و ما هر علمی رو چند علم کنیم. آخه اشکال اولمون این بود که اشکالی که یه خط قبل گفتیم این بود که لازم میاد که هر علمی چند علم بشه، حالا میگیم لازم میاد که هر علمی به تعداد مسائل علم بشود. اگر 1000 تا مسئله داره یک علم بشه 1000 علم، اگر 100 تا علم مسئله داره یک علم بشه 100 علم. قبلا میگفتیم یه محمولات مشترکی داریم، حالا اون محمولات مشترک مجموعا میشن یک علم، محمولات مشترک دیگه میشه یک علم. مثلا در یک علم ممکنه شما 100 تا مسئله داشته باشید، ولی این 100 تا مسئله با هم در محمولات بعضیشون شریک باشن که مجموعا مثلا فرض کنید 20 تا مسئله هست، 20 تا محمول هستش در بیاد، این یک علم میشه 20 علم. اما حالا میخوام بگیم که یک علمی که 100 تا مسئله داره باید بشه 100 علم، بدتر از اون میشه که قبلا گفتیم، چون الان میخواد شما علم را عبارت از صورت حاصله بگیرید و صورت حاصله در هر مسئله فرق دارد با صورت حاصله از مسئله دیگر. پس به تعداد هر مسئله ای که در هر علمی داریم باید اون علم رو منشعب کنیم به علوم مختلف و این دیگه وضعش بدتر میشه، یعنی مشکل قوی‌تر میشه. والغلط انما نشأ من عدم تفرقه بین العلم، در نسخه داریم انما نشأ من عدم تفرقه بین العلم، در یه نسخه با الف لام، در یه نسخه با تنوین، هر دوش درسته. والغلط انما نشأ من عدم تفرقه بین العلم به معنی صناعه و خط پایین و بین العلم به معنی حصول صورت شی، مغالطه ای که برای شما پیش آمده ناشی شده از اشتراک و این که شما فرق نذاشتید بین این دو معنای علم، فرق نذاشتید بین علم به معنای صناعت، یعنی جمیع مباحث متعلقه به یک موضوع خاص که این مورد بحث ماست، این چنین علمی، و بین علم به معنای حصول صورت شی که این مورد بحث ما نیست. شما فرق بین این دو تا نذاشتید. اگر اولی رو که مورد بحث ماست لحاظ می‌کردید اصلا سراغ مسائل نمی‌رفتید، این دومی رو لحاظ کردین که رفتین سراغ مسائل، چون دومی یعنی صور، صورم حاصل از مسائله، اگر صور اختلاف دارن به خاطر اینه که مسائل اختلاف دارن. وقت درسته که بگید علوم اختلافشون به مسائله، علوم به معنای صور اختلافشون به مسائله، نه علوم به معنای صناعات، علوم به معنای صناعات اختلافشون به مسائل نیست. ولو اريد هذا، این داره اشکال رو تقویت میکنه، لو اريد هذا یعنی این علم به معنای دوم اگر اراده بشه که علم به معنای حصول صورت ما باشه، لکان کل مسئلتین علما علی حده، یعنی فاجعه بزرگتر میشه، لازم میاد که هر مسئله علم باشه، نه هر گروهی از مسئله تدوین شده به من اختلافش به اختلاف محموله، نه اینکه این مسئله نه با این مسئله نه فرق دارد به خاطر اختلاف محمول، اینو نمیگه. میگه این علم نفت مجموعه که مسائل است با اون علم صرف که مجموعه مسائل است با هم اختلاف به محمولات دارن. میگیم نه، این اگر این علم رو مطرح میکنه اختلافشون به محمولات نیست. بله علم معنی تصور اختلافشون به محمولات نه، اختلافشون به مسائل هست، اما این علمی که ما الان مورد بحثمونه و شما نظر به همین علم دارید که علم مدون است، این اختلافشون به محمولات نیست. اون علم به معنای صور حاصل اختلافش به محمولات و مسائل است، ولی اون نه مورد بحث ماست و نه شما به اون توجه دارید. این
نمیدونید
دیگه. بله عرض کردم، یعنی علم دو معنا داره، یکی علم مدون، اینو دیگه صورت حاصله نمیگه، یکم صورت حاصله که این دیگه علم مدون نیست، دو تا با هم فرق دارن. منتها کسی اگر به صورت حاصله توجه کنه میتونه بگه صور فرق دارن چون مسائل فرق دارن. علوم صور یعنی علوم، صور یعنی علوم فرق دارن چون مسائل فرق دارن. خب حرف درستیه، صور از این مسائل گرفته شده، اگه مسائل فرق نداشتن صور فرق نداشتن، صور فرق دارن چون مسائل فرق دارن. اگر شما یه صورت یه مسئله رو دو بار توجه کنید ازش صورت حاصله بگیرید، این دو تا صورت بر هم منطبق میشن، دو تا صورت نمیشه. پس معلوم میشه مسائل فرق دارن که دو تا صورت تو ذهن من آوردن. حالا اگه مسئله 10 بار ملاحظه بشه 10 تا صورت رو هم میاد و این 10 تا صورت میشن یکی. وحدت مسئله باعث وحدت صورته، تعدد مسئله باعث تعدد صورته. اینو قبول داریم که چون مسائل مختلفن علوم یعنی علوم و صورت مختلف شدن. اگر کسی این ادعا رو بکنه حرفش درسته، ولی نه ما این درباره صبر حاصل بحث داریم و نه لایقال نظرش به صبر حاصل است. هر دو اون بحثمون در اون مجموعه مدونه. حرف اون که این مجموعه مدون با اون مجموعه مدون به چی فرق داره؟ نمیشه گفت به مسائل فرق داره. ولی اگر علوم بمانه صبر بود میشه گفت به مسائل فرق داره. ما بحثمون در مجموعه مدونه، لایقال هم با این که توجه به مجموعه مدون داره، ولی ناخودآگاه رفته سراغ اون صبر حاصله. یعنی حکمی رو که روی صبر حاصل است برداشته، اشتراک نواده روی مجموعه مدبر، اشتراک لفظی رو به غلط انداخته. هر همین دیگه، هر مسئله جزئی میشه. چه بله، الان البته بحث مستشکل مطلقه، این که حتما نظرش به قبل از تدوین یا بعد از تدوین از عبارتش مشخص نمیشه. ولی وقتی میگه اختلاف علوم یعنی همین علوم رایجه، یعنی همین علوم مدونه، چون مستشکل هرچی هست خودش قبل از تدوین علوم که نبوده، بعد از تدوین علوم داره توجیه میکنه که این علومی که تدوین شدن اختلافشون به چیه. نه من میخوام علمی تدوین کنم، بله اگه خودش میخواد علمی تدوین کنه به همین صورتی که خودش گفت سیر میشه، ولی میخواد بگه این علوم مدونه چطور با هم اختلاف دارن. قبول داره که علم نحوی علم جداست و علم صرفی علم جداست، یعنی این علوم تدوین شده ای رو که قبلا تدوین شدن الان اینا داره لحاظ میکنه، در موردش بحث میکنه، میگه چرا این شده علم نحوی، اون شده علم صرف، چرا دو تا جدا شدن؟ میگه چون محمولاتشون جداست. ما گفتیم چون موضوعاتشون جداست، ایشون میگه چون محمولاتشون جداست. یعنی داره توجیه میکنه علوم مدونه رو، نه اینکه میخواد راهی برای تدوین علوم یاد بده. اینکه که شما این فرمودی اینه که میخواد راهی برای تدوین علوم یاد بده. ولی اگه تدوین علوم در اختیار خودش بود شاید علم نحو سه تا علم میشد، ولی الان داره بحث میکنه که این علم نحوی که یک علمه با علم صرفی که یک علمه از کجا فرق پیدا کردن، آیا از ناحیه محمولات یا از ناحیه موضوعات. خب اشکال دومی که ما بر بخش اول کلام این لایقال داریم اینه که ما در اختلاف علوم به این اکتفا نکردیم که دو علم با هم اختلاف دارند، بلکه به نحوه اختلافشون هم توجه کردیم و گفتیم اختلاف یا تباینیست یا تداخلیست یا جوریست که با هم نسبتی دارند، بالاخره یه نحوه اختلاف رو هم بیان کردیم. شما برفرض قبول کنیم که موفق بودید در اون تلاشی که کردید و اختلاف رو به توسط محمولات قرار دادید، بگیم در این مسئله شما به حق رسیدید، نحوه اختلاف رو از طریق محمولات چطوری توجیه میکنید؟ اختلاف رو از ناحیه موضوعات ما توجیه کردیم، نحوه اختلاف رو از نحوه اختلاف موضوعات به دست آورد. گفتیم اگه موضوعات متداخلن علوم متداخل، اگر موضوعات متباینن علوم متباین و هاجر. شما میگید اختلاف به محمولات، خب نحوه اختلاف رو بعد محمولات منتسب کنید. حالا ما اولا قبول نکردیم که نحوه اختلاف، که اصل اختلاف به محمولات باشه. ثانیاً در فرض قبول کنیم که اصل اختلاف به محمولات، نحوه اختلاف رو از تو محمولات چطوری دست میاری؟ دیگه تباین و تناسب اینا اگه بخواد اونجا درست بشه مشکل درست میکنه. ما در نحوه تباین، در نحوه اختلاف احتیاج به دو چیز داریم، احتیاج به دو چیز داریم که این دو چیز رو در موضوع داریم، در محمول شروعش نداریم. یکی این که یک امر معینی باید در مقابل ما باشه که این امر معین رو با امر معین دیگه بسنجیم، ببینیم تداخل دارن، تباین دارن، چیزیه. در موضوع این کارو میکنیم، میبینیم که یه امر معین از این طرف، یه امر معین از این طرف، این دوتا رو معین، این دوتا رو کنار هم میذاریم، بعد مقایسه میکنیم، میگیم این دوتا علم تداخل دارن، این دوتا علم تباین دارن یا تناسب دارن. امر معین در اختیارمونه. موضوع معینه، چون معینه به ما اجازه میده که در مقایسه دو موضوع نحوه اختلاف علم رو به دست بیاریم. اما محمولاتی، محمولاتی معین نیستن که، به قول ایشون لا حصر للمحمولات، محمولات غیر منحصرن، به خصوص که ممکنه یه محمولاتی بعدها هم اضافه بشه که الان در ذهن ما نیست. وقت چطوری شما محمولات رو به هم میسنجید و نحوه اختلاف رو میگیرید؟ یک امر با یک امر که سنجیده نمیشه، یه پراکنده میخواد و پراکنده سنجیده بشه. مگر اینکه بگید من دونه دونه محمولات این علم و با دونه دونه محمولات اون علم میسنجم، خب این طور باشه که خیلی خراب میشه، چون یه محمول با محمول دیگه ممکنه متداخل باشه، یه محمول با یه محمول دیگه ممکنه متباین باشه. وقتی این علم رو متباین میدونید به لحاظ اون محمول یا متداخل میدونید به لحاظ اون محمول، به کدام محمول توجه میکنید؟ اضافه کنه موضوع رو عوض نمیکنه، مسئله برای همین موضوع بیان میکنه. بنابراین موضوع چون مشخصه و معین هم هست، بعدها هم تغییر نمیکنه، میشه مقایسه کرد و نحوه اختلاف علم از طریق نحوه اختلاف موضوع تبیین کرد. ولی در محمولات این مشکل داره. این مسئله اول که در موضوع هست، این شرط اول برای مقایسه که در موضوع هست در محمول نیست. شرط اول تعین بود که موضوع متعین است، محمول متعین است. شرط دوم چطور؟
محمول همین علم با محمول یک مشکل دیگر همین علم چرا باید مشکل سنجید؟
نمیخوام سنجید بسنجید، ما این کار نمی کنیم، ما فقط موضوعات رو میسن سنجید میکنیم.
مشاعر یک علمی رو که درش شده ما بازه میرسن دو مشاعره از مثلا کلام محمولاتش متباید بود فرق کرد، اتحاد موضوع بود، لیکن محمولاتش به فرق میکنه. همین نسبت سنجی باید در
اگر خواستیم انجام بدیم اشکالی پیش نمیاره. یعنی اگر خواستیم در دو مسئله از یک علم نسبت سنجی بکنیم و نحوه اختلاف دو مسئله رو ببینیم، میتونیم به موضوعشون توجه کنیم، میتونیم به محمولشون توجه کنیم. البته نوعا به موضوع توجه میشه. یکی درباره مثلا فرض کنید که مطلق جسم بحث میکنه، یکی درباره جسم فلکی بحث میکنه، میگیم این دو مسئله متداخلن، به موضوعشون توجه میکنیم، میگیم متداخلن. اگر به محمولاتشون توجه کردیم مشکلی به وجود نمیاد، از طریق محمولات هم میتونیم متداخل یا متباین قرارشون بدیم، اون مشکل نیست، چون دو تا مسئله است. ولی این که داریم عرض میکنیم مسائل مختلف از یک علم با مسائل مختلف از یک علم، این مقایسش از طریق محمول مشکله، مقایسش از طریق موضوع مشکل نیست، چون موضوع یک چیز معینه، موضوع یکم یک چیز معینه، مقایسه مشکل نداره. اما محمولات بخوان مقایسه بشن مشکل دارن. اما در دو مسئله که شما تو فرض میکنید، دو مسئله از یک علم، هم میشه محمولاتشون مقایسه کرد و معینه، هم میشه موضوعاتشون مقایسه کرد و معینه، و اختلاف نحوه اختلاف رو از طریق یکی از این دو مقایسه به دست آورد. این شرط اول بود برای به دست آوردن نحوه اختلاف، که عرض کردیم در موضوع موجود است و در محمولات موجود نیست. شرط دوم این است که شیئی که مقایسه میشود یا با شیء دیگر یا باید بیان باشد، یعنی از اول بدیهی باشد، یا مبین باشد، یعنی بدیهی نیست ولی به وسیله بیان شده. اون وقت این امر مبین که در اختیار من قرار گرفت با امر مبین دیگر یا امر بیان دیگر که در اختیار من بود مقایسه میشه، وقت نحوه اختلاف از این مقایسه به دست میاد و بعدم نحوه اختلاف به علم نسبت داده میشه. این شرط در موضوع هست، در محمول نیست. در موضوع شما یا موضوعتون بیان بدیهی است، مثل مثلا موضوع فلسفه، که الموجود به ما هو موجودونه، بدیهی سو احتیاج به تعریف نداره. یا مبین در یه جا بیان شده، مثلا جسم موضوع علم طبیعیه، این بیان نیست سلام علیکم، بلکه مبینه، یعنی در یه جا بیان شده. در یکی از مسائل علم الهی ما جسم بیان کردیم، جسم موجودی است مرکب من الهیولا و سوله، تبیین شده. بعد از اینکه تبیین شده آمده موضوع علم طبیعی قرار گرفته. بنابراین موضوعات ما یا بیانن یا مبینن. شرط دوم رو که برای مقایسه و به دست آوردن نحوه اختلاف لازم داشتیم، این رو در موضوع می‌بینیم. اما در محمولاتی، محمولات نه بیانن نه مبین. بعد از اینکه علم تمام شد تازه محمولات یا محمولات به دست ما میان، محمولات مبین میشن، چون تمام محمولات باید با استدلال ثابت بشن برای موضوعات. همه محمولات رو ما برای موضوعات اثبات میکنیم و با اثبات محمول برای موضوع مسئله درست میشه. این مسئله هم باید اثبات بشن. بعد از اینکه ما علم خوندیم تموم شد تازه محمولات پیش ما مبین میشن.
تصور اجمالیشون کافی
است؟ تصور اجمالی برای نسبت گیری به چه درد میخوره؟ اما برای نسبت گیری چی؟ حالا تصور، بخیر تصورم که بکنید، وقتی میخوان دو چیز نسبت گیری بکنید و نحوه اختلاف رو بفهمید، تصور اجمالی کافیه؟ یعنی شما حیوان و انسان رو تصور اجمالی کنید، از کجا میفهمید که بینشون نسبت مخصوص مطلقه؟ با تصور درست داشته باشید. محمولات همه رو تصور اجمالی میخواد بکنید. تصور اجمالی هم از همون طریق موضوعه، بازم حرف برمیگرده به این که موضوعها دارن با هم مقایسه میشن. اگه تصور اجمالی محمولات رو بخواد داشته باشید، همون تصور موضوع دارید که تصور محمولات رو خواهید داشت. بازم مقایسه بین محمولات نمی کنید، بین اون موضوعی می کنید که تصور اجمالی محمولات رو به شما میده. ولی حتی که تصور اجمالی در نسبت گیری کافی نیست، تصور تفصیلی لازم. یعنی شما باید تمام محمولات رو با تمام محمولات مقایسه کنید، یعنی تفصیلا اینو بدونید، تفصیلا اونو بدونید، بعد مقایسه کنید. در حالی که تفصیلا نمیدونید، آخری که علم تموم میشه میفهمید. ما در هر ورود در هر علمی میتونیم بفهمیم که این علم با علم دیگه فرق داره و نحوه فرقش هم چیه. از کجا میتونیم بفهمیم؟ قبل از ورود در علم، از موضوع میتونیم بفهمیم. بله، بعد از تموم شدن علم و به دست آوردن محمولات، اگر بخوام مقایسه گیری کنیم، اگر بخوام نسبت گیری کنیم، گذشته از اشکالی که قبلا گفتیم از اون صرف نظر کنیم، اشکالی پیش نمیاد. بله، مبین است و اینا رو میتونیم با هم مقایسه کنیم و نحوه نسبتی که بینش هست بگیریم. این مال بعد علمه، ولی ما این کارو بعد از علم میکنیم، قبل از علم میکنیم. این که نسبت گیری قبل از علم میشه و نحوه اختلاف قبل از علم به دست میاد، نشون میده که اونی که داره با دیگری مقایسه میشود امریست بیان یا مبین، و این چنین امری فقط موضوعه، محمول نیست. خب این دیگه روشن شد. دو تا شرط ما در مقایسه و نسبت گیری و نحوه و تبیین نحوه اختلاف داریم. یعنی اگر بخواهیم دو چیز رو با هم مقایسه کنیم و نحوه اختلافشون رو بفهمیم، این دو چیز اولا باید معین باشن، ثانیا باید بیان یا مبین باشن. این دو شرط ما داریم، این دو شرط در موضوع حاصله. پس میتونیم بین دو موضوع نسبت گیری کنیم و نحوه اختلافشون رو به دست بیاریم و بگیم علمم همین نحوه اختلاف رو داره. اما این دو شرط در محمول حاصل نیست، هیچ کدومش در محمول حاصل نیست. بنابراین نمیتونیم محمولات رو با هم مقایسه کنیم و نحوه نسبت رو از محمولات به دست بیاریم، بعد بگیم این نحوه نسبت در بین خود علوم هم هست، که بگیم مثلا نسبت تباینی بین این دو محموله، پس نسبت تباینی بین دو علمه. ما اصلا نمیتونیم بین دو محمول مقایسه کنیم و نحوه اختلاف رو تشخیص بدیم، زیرا که دو محمول اولا معین نیستن، ثانیا بیان یا مبین نیستن. بعد در ذیل همین که محمولات در اول علم بیان یا مبین نیستن، مطلبی رو اشاره میکنه که این مطلب رو من الان ناچارم عرض کنم. در ذیل همین بحث که محمولات بیان یا مبین نیستن، بعد از تمام شدن علم بیان یا مبین میشن، بعد از تمام شدن علم مبین میشن، در ذیل این مطلبی رو ذکر میکنه. اون مطلب اینه که قاعده داریم که هرگاه ما وجود شیئی رو بدانیم، او را به تعریف حقیقی تعریف کنیم. چون میدونید که در مطالب که مطلب ما هست و مطلب حل هست و مطلب لم، در این سه مطلب ما ترتیب کارمون اینه: اول ما اشاره رو میگیم، بعد حل بسیطه رو میگیم، بعد ما حقیقی رو میگیم. یعنی اول یه توضیح مختصری که ممکنه توضیح حقیقی هم باشه از چی میدیم، منتها چون هنوز وجودش روشن نیست این برای ما مایه شارحه هست، یعنی شرح این اسم رو میدهد، حقیقت رو بیان، ولو به ظاهر حقیقت رو بیان کرده، ولی این نمیگیم تبیین حقیقت، این میگیم شرح اسم. بعد اثبات میکنیم وجود این شی رو به حل وسیطه، بعد که حل وسیطه آمد و این وجود شی ثابت شد، اون وقت تعریف میکنیم به تعریف حقیقی، یا همون تعریف شرح الاسمی، اینو دقت کنید، همون تعریف شرح الاسمی که قبل از اثبات حل بسیطه داشتیم، همون بعد از اثبات حل بسیطه میشه تعریف حقیقی، دیگه لازم نیست تعریف جدید کنیم، همون تعریف منقلب میشه تعریف حقیقی میشه. بعدم دیگه حل مرکب است و بعدم لم ثبوت و اثبات، که این دیگه مورد بحث ما نیست، فقط مورد بحث ما همین سه تا بود که عرض کردم: اول ما اشاره هست، بعد حل بسیطه است، بعد ما حقیقی است. بنابراین چیزی که تعریفی که برای شی قبل از اثبات وجود شی می آید تعریف شرحی است، و اون تعریفی که بعد از اثبات وجود میاد تعریف حقیقی است. این یه قاعده داریم در منطق گفته شده، حالا این قاعده رو میخوام الان ازش استفاده کنیم. چون که محمولات علم قبل از شروع در علم اثبات وجود نشدند، یعنی وجودشون ثابت نشده بر موضوعات، بعد از تمام شدن علم ثابت میشه، یعنی حلیت بسیطشون اثبات نشده، هر تعریفی که برای محمولات در صدر علم میاریم تعریف شرالسمیه، که هنوز وجود محمولات ثابت نشده. بعد از تمام شدن علم همین تعریفات میشن تعریفات حقیقی، در حالی که تعریف موضوع در همون صدر علم تعریف حقیقی است، تو اثبات وجودش در یک علم دیگر شده، در علم فوق شده، و ما تو این علم از یک شیء موجود داریم بحث میکنیم، اگر تعریف کنیم تعریف حقیقی است. علت این که در صدر هر علمی تعریف موضوعش تعریف حقیقی است ولی تعریف محمولش تعریف حقیقی نیست، بلکه بعد از تمام شدن علم تعریف میشود تعریف حقیقی، علتش همینه که محمولات تا تمام نشدن علم تبیین وجود نشدن، یعنی حل بسیطشون ثابت نشده، بعد از این که حل علم تمام شد تازه میشن مبین، چون تازه میشن مبین حالا تازه تعریفشون میشه تعریف حقیقی، ولی قبلا تعریفشون تعریف شرالسمی بوده. این یه تطنیف که ایشون میچسبونه به مطلب که رفتی بحث ما نداره، رفتی بحث تمایز علوم نداره. ایشون برای این که ثابت کنه که محمولات در اول علم بیان یا مبین نیستن از این قاعده استفاده میکنه، میگه چون محمولات در صدر علم مبین نیستن لذا تعریفشون تعریف حقیقی نیست، آخری که علم تموم میشه تعریفشون میشه تعریف حقیقی، اما موضوعات نه، از همون اول تعریفشون تعریف حقیقی. و ایزن، یعنی اشکال دوم بر بخش اول کلام لایقال، مبنى الاتحاد و الاختلاف، یعنی محور اتحاد و اختلاف، و ما یتبعه، آنچه که تابع اختلافه، و ما یتبعه یعنی آنچه که تابع اختلافه، که تابع اختلاف من التباین و تناسب و تداخل، یعنی اگر اختلافی بین موضوع، اختلافی بین علوم باشد یا به نحو تباین است یا تناسب یا تداخل، پس تباین و تناسب و تداخل تابع اختلاف هم، یعنی در ظرفی که اختلاف باشد یکی از ستا خواهم بود. مبنای اختلاف و مبنای تابع اختلاف یجب ان یکون امرن که مشروط است به دو شرط، شرط اول معینن، شرط دوم بینن او مبینن، این دو تا شرط رو باید داشته باشه، چیزی که محور اختلافه یا چیزی که محور نحوه اختلافه باید اولا امر معین باشد، ثانیا امر بیان یا مبین باشد. بیان و مبین روشنه دیگه، بیان یعنی خودش بدیهی باشه، مبین یعنی اگه بدیهی نیست اثباتش کرده باشیم. اول یعنی معین باشه، معین باشه یعنی متکثر نباشه، دوم بیان باشه یا مبین باشه یعنی وجودش اثبات شده باشه، فرق داره با اینکه متکثر نباشه. ممکنه شیء متکثر نباشه، وجودش اثبات نشده باشه. ما هم باید تعددش رو از بین ببریم، واحدش کنیم تا بتونیم مقایسه کنیم، هم باید بعد از وحدت اثبات وجود کنیم، یعنی بگیم شیء موجوده تا بتونیم مقایسه کنیم. دو تا با هم فرق دارن. بیان یا مبین، یعنی بیان از وجودش یا مبین از وجودش. حالا وجود خودش یعنی وجود فی نفسش، یا وجودش للموضوع، که الان بحث ما وجودش للموضوعه. محمولات باید وجودشون للموضوع ثابت بشه، موضوعات وجود فی نفسشون ثابت بشه کافیه. موضوع وجود فی نفسش باید ثابت بشه، محمول وجودش للموضوع باید ثابت بشه. وجود فی نفسش هم کافی نیست، ممکنه وجود فی نفسش اول قبل از علم حاصل باشه، ولی اون کافی نیست. وجودش للموضوع که در مسائل اثبات میشه باید اثبات بشه. لذا در آخر علم که میرسیم ما وجود کانه ناقصه رو برای محمولات داریم. وجود کانه تامه رو ممکنه اول علم داشته باشیم، اون ولی اون فایده نداره. اونی که لازم است در محمولات وجود کانه ناقصه است، یعنی وجودشون للموضوعات، نه وجود فی نفسهشون، وجود لغیرهشون. و ذالک هو الموضوع، ذالک یعنی این امری که مشروط به این دو شرط است و این شرط دو شرط داره، امری که این دو شرط داره هو الموضوع. هو الموضوع با ضمیر فصل آمده، خبر هم معرفه است، مفید حصره. ذالک هو الموضوع یعنی فقط موضوع، نتیجهش این میشه که محمول نیست. یعنی در همین ذالک هو الموضوع ما دو تا ادعا داریم، یکی این که این دو تا شرط برای موضوع حاصله، ادعای دوم اینه که این دو تا شرط برای محمول حاصل نیست، چون هست دیگه، هست یه نفس داره اثبات داره، اثباتش اینه که این دو تا شرط برای موضوع هستند، محمول و نفسش اینه که این دو تا شرط برای محمول نیستند. وقت ما باید هر دو رو بیان کنیم، ایشون دیگه اون اثباتش رو بیان نمی کنه. این دو تا شرط برای موضوع هست تبیین نمیشه، چون روشن موضوع معینند و صدر هر علمی هم تبیین شدند، هم معینند هم مبین. البته صدر علم مبین نشدن، در علم فوق مبین شدن، جلوتر از صدر علم مبین شدن. اما در محمول که بخش نفی ماست احتیاج به بیان داریم، یعنی میخوایم ثابت کنیم که محمول اولا معین نیست، ثانیا مبین نیست. از لازب تلیل اعراض ذاتیه، تعلیل است برای این که محمول شرط اول رو ندارد. دقت کنید چی عرض میکنم، از لازبته تعلیل است برای اینکه محمول شرط اول یعنی تعین رو ندارد. از لازبته للعراض ذاتیه فلا هسته بل کل اهدن ان یثبت مستتا. نه همش یک تعلیل ها سرخط بی خود آمده، زیرا که اعراض ذاتیه ذبتی ندارن، تعینی ندارن، معین نیستن، معین نیستن، فلا هسته منحصر نیستن. علل خصوص که لکل احدن ان یثبت مستتا، هر کس هر چی دلش میخواد میتونه به محمولات اضافه کنه. هر چی ممکنه محمولات دیگری در آینده پیدا بشن و بیان جز مسائل علم قرار بگیرن و اونا دیگه نمیتونن هیچ وقت مقایسه بشن. چرا؟ چون که معین نیستن، نه معین نیستن، هنوز موجود هم نیستن. خب و انما یتبین تعلیل است برای این که محمول شرط دومو نداره. اینا که جدا میکنم روشن باشه ها، این نحوه تبیین عبارت باید به همین صورت باشه که جدا بشه این به کجا میخوره اون به کجا، و خیلی مطلب راحت تر فهمیده میشه. و انما یتبین تحققها فی العلم نفسه، محمول قبل از شروع در علم بیان یا مبین نیست، این مدعا دلیل. انما یتبین تحقق المحمولات فی العلم نفسه، تو خود علم ثابت میشه وجود محمولات، تو خود علم ثابت میشه، قبل از علم ثابت نیست. بعد از اینکه علم تمام شد میگیم بله محمولات همه ثابت شدن. هر مسئله که تمام میشه میگیم محمول این مسئله ثابت شد. و لهذا کانت حدودها فی صدر العلم حدودا رسمیه، و به خاطر همین است که حدود محمولات در صدر هر علمی حدود رسمی است، یعنی اشاره به حقیقت نداره، حدود رسمی همون شرح الاسمی که عرض کردم، منظورش همون شرح الاسمیه. که ربما تصیر و بعد اثباتها حدودا حقیقیه، که همین حدودی که صدر علم حدود رسمی و تعریف رسمی هستن، همینا بعد اثباتها یعنی بعد اثبات محمولات میشوند حدود حقیقیه. یعنی بعد از اینکه حل وسیطه محمولات رو ما ثابت کردیم، همین حدود رسمی میشوند حدود حقیقی، یعنی شرح الاسماء تبدیل میشن به حدود حقیقی. اما به خلاف حدود الموضوع و اجزاء الموضوع، تعریفی که برای موضوع میاریم یا تعریفی که برای اجزاء موضوع میاریم، اینا فانها حقیقیتون، تمام این تعریف تعریف حقیقی هست، صدر علم هم حقیقی هست. چرا؟ چون داریم چیزی رو تعریف میکنیم که وجودش در علم فقه ثابت شده و تعریفی هم که بعد از ثبوت وجود بیاد تعریف حقیقی است. تعریف موضوعات بعد از یا اجزای موضوعات بعد از تعریف بعد از اثبات وجودشونه، بنابراین تعریف میشه و تعریف حقیقی. تا اینجا بر بخش اول لایقال دو تا اشکال وارد کردیم. اشکال اول این بود که اگر شما بخواد تمایز رو به محمولات بدانید، تمام این علوم تدوین شده به هم میخورن، لازم میاد که علوم تدوین شده هر کدومشون چند علم بشن. و اشکال دوممون این بود که بر فرض که محمولات بتونن اختلاف بین علوم رو به عهده بگیرن، نحوه اختلاف رو نمیشه به عهده محمولات گذاشت، چون محمولات نمیتونن نحوه اختلاف علوم رو که تباین است یا تداخل است و انساز دارد تبیین کنن. این دو تا اشکال بر بخش اول بود. اشکالی هم بر بخش دوم داریم که من فقط اشاره میکنم چون فرصت نیست برای خوندنش. اشکالی هم بر بخش دوم داریم که بخش دوم باید اولا تبیین کامل بشه. تبیین شده بود در جلسه گذشته، بعضی ها خواستن که تبیین بیشتری بشه. اولا باید تبیین کامل بشه، بعد از اینکه تبیین کامل شد اون وقت مشخص بشه که چه اشکالی برشون داریم. ایشون خلاصه حرفش اینه که شما یا به مسئله توجه میکنید و ماده و صورت مسئله رو تبیین میکنید، یا به علم توجه میکنید و ماده و صورت علم رو تبیین میکنید. شما گفتید موضوع ماده است، محمول صورته، توجهتون به مسئله بود که اینو گفتید یا توجهتون به علم بود؟ به هر کدام توجه داشته باشید، هر کدام رو که لحاظ کنید حرفتون کاذبه. کاذب یعنی مخالف واقع، یعنی ماده مسئله موضوع است و محمول مسئله صورت، و نه موضوع رو میتوان ماده مسئله قرار داد و محمول رو صورت مسئله، نه موضوع رو میتوان ماده علم قرار داد و محمول رو صورت علم، بلکه چه در مسئله چه در علم ماده چیزی دیگریست، صورت چیزی دیگریست. پس آنچه که شما تحقیق کردید و خواستید که ترجیح بدید تمایز ممیز بودن محمولات رو، اون تلاشی بیفایده بود و باطل. انشاءالله در جلسه های درست میشه.